تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای غربی ایران را متهم به ارعاب آژانس بین المللی انرژی اتمی کردند. مذاکرات نتانیاهو و محمود عباس امروز نیز ادامه یافت. و در درگیری نظامی در فلوجه دست کم 9 نفر کشته شدند. ساعت 7 شب در ایران شامگاه 24 شهریور ماه 1389 15 سپتامبر 2010 میلادی. در یک عصر ابری و بارانی در پراگ پایتخت جمهوری چک میزبان شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام. با امید به اینکه این روزهای پایانی تابستان رو هم به خوبی بگذرونید ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده میهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم هم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبر آغاز میکنیم با همکارم فریدون زلنگار.
با سلامی دوباره. کشورهای غربی ایران را متهم به ارعاب آژانس بین المللی انرژی اتمی کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز چهارشنبه در نشست غیرعلنی شورای حکام آژانس در وین در بیانیه گفتند مانع تراشی ایران در کار بازرسان آژانس ارعاب این آژانس است. سفیر ایالات متحده در آژانس هم در بیانیه جداگانه ایران را به تلاش برای ارعاب بازرسان به منظور تأثیرگذاری بر کار آنها متهم کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس نیز در تازه‌ترین گزارش خود ایران را به ایجاد مانع در کار آژانس متهم کرده بود. ایران در ماه ژوئن گذشته به دو بازرس آژانس اجازه ورود به ایران را نداد و آنها را به ارائه گزارش غیرواقعی در مورد تأثیرات هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت رهبران اسرائیل و فلسطینی گرم چانه‌زنی بر سر موضوع‌های کلیدی مورد اختلاف هستند. خانم کلینتون که در حال حاضر در بیت المقدس اورشلیم است، امروز عصر میزبان نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهد بود. هیلاری کلینتون امروز با ابراز امیدواری گفت:
I believe they are serious about reaching an agreement.
من فکر میکنم هر دو طرف جدا خواهان رسیدن به توافق هستند. توافقی که در نتیجه آن امکان زندگی در دو کشور در صلح و امنیت و در کنار یکدیگر فراهم میشود. دستیابی به چنین توافقی نه تنها به نفع فلسطینی ها و اسرائیلی هاست، بلکه به نفع ایالات متحده آمریکا و تمام جهان هم خواهد بود. گفتگوهای محمود عباس و نتانیاهو روز سه‌شنبه در شرم الشیخ در مصر آغاز شد. مهمترین موضوع مورد اختلاف ادامه ساخت شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری است. مقام های عراقی اعلام کردند در پی درگیری شورشیان با نیروهای آمریکایی و عراقی 7 غیر نظامی و 2 سرباز عراقی کشته شدند. 4 غیر نظامی دیگر هم در این درگیری آسیب دیدند. به گفته رئیس پلیس استان الانبار این درگیری در شهر فلوجه و هنگامی روی داد که شورشیان به نیروهای نظامی عراقی و آمریکایی شلیک کردند. یک سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در عراق با تایید این خبر اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. امروز چهارشنبه در جریان راهپیمایی در کابل حدود 10 تن از راهپیمایان و نیروهای پلیس مجروح شدند. چند صد نفر تظاهرکننده با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی، پرتاب سنگ و آتش زدن لاستیک قصد راهبندان داشتند که پلیس با شلیک تیر هوایی سعی به متفرق کردن آنها کرد. راهپیمایی امروز ادامه اعتراضهای روزهای گذشته به قصد یک کشیش آمریکایی برای آتش زدن قرآن بود. این راهپیمایی در حالی انجام شد که 3 روز بیشتر به انتخابات پارلمانی افغانستان نمانده است.
متشکرم. تازه ترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار میشنیدید، اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده خواهید شنید. ماجرای دنبالدار هدفمند کردن یارانه ها و سهمیه بندی بنزین، در این باره بیشتر خواهید شنید. اعمال محدودیت‌های امنیتی بیشتر برای سران معترضان در ایران، نظر یک تحلیلگر را در این باره جویا شده ایم. نقاش، منتقد، شاعر و آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگرای ایران، هانیبال الخاص درگذشت.
اینا پر کننده زندگی من بوده. من شعر گفتم، خوشم اومده که تونستم شعرهای انگلیسی رو به فارسی و آشوری ترجمه کنم.
نگاهی خواهیم داشت به چشم‌انداز همکاری‌های نظامی مسکو و واشنگتن و در بخش دوم این مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی مجله اقتصادی خواهید بود. مسئولان دولتی ایران پیش از این بارها از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم امسال خبر دادند، اما با نزدیک شدن به نیمه دوم سال نشان از آن دارد که آغاز اجرای این برنامه در ابتدای مهر ماه ممکن نیست. اعلام سهمیه بندی بنزین برای مهر ماه یکی از این نشانه هاست. البته میزان سهمیه بنزین و واریزان به کارت‌های سوخت در نیمه دوم امسال ماهی یک بار اعلام می شود تا شاید با آغاز اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها در یکی از این ماه ها تکلیف سهمیه بندی بنزین و قیمت بنزین پس از آزادسازی برای همیشه مشخص شود. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
یک هفته دیگر نیمه دوم سال 89 آغاز می شود. اگر دولت بخواهد این بار به وعده خود و البته قانون مصوب مجلس عمل کند، از یک هفته دیگر قانون هدفمند کردن یارانه ها به معنای واقعی شدن قیمت کالاهای یارانه ای و اصلاح قیمت آنها، واریز شدن مبلغ یارانه نقدی به حساب بانکی مشمولان و حذف سهمیه بندی بنزین باید به اجرا در بیاید. محمود احمدی نژاد چندی پیش نیز در جمع مردم ایلام وعده داده بود که این برنامه در نیمه دوم امسال به اجرا در خواهد آمد.
انشاءالله در نیمه دوم سال طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد. بسیاری از این مشکلات جزئی که در زندگی مردم ما در شهر و روستا وجود دارد برطرف خواهد شد.
اما حال یک هفته پیش از ورود به نیمه دوم سال، اظهارات مسئولان دولتی همچون محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نشان از آن دارد که تاریخ شروع این برنامه همچنان قطعی نشده و معلوم نیست این برنامه در کدام روز از شش ماه نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد. محمد رضا رحیمی روز چهارشنبه در کارگروه اصلاح الگوی مصرف بدون بیان تاریخ مشخصی برای شروع هدفمند کردن یارانه ها تنها به این بسنده کرده است که زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور نزدیک است. نشانه های دیگر همچون اعلام سهمیه های بنزین مهر ماه نیز بیانگر آن است که دست کم تا پایان مهر ماه امسال هدفمند کردن یارانه ها اجرایی نخواهد شد. سرتیپ پاسدار محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اختصاص 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای برای خودروهای شخصی در مهر ماه خبر داد. البته این بار کارت‌های سوخت خودروها نه برای 3 ماه بلکه تنها برای 1 ماه شارژ می‌شوند. دلیل این تغییر را سرتیپ پاسدار محمد رویانیان این چنین توضیح داده است.
من بعد سهمیه بندی بنزین ماهانه اعلام خواهد شد، چون در نیمه دوم ما اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها رو داریم، بنابراین تصمیم گرفته شد که ماهانه سهمیه اعلام بکنیم. برای خودروهای شخصی و موتورسیکلت هم هیچ تغییری در سهمیه داده نشده، همون سهمیه قبلیه که 60 لیتر ماهانه برای سواری هاست، 25 لیتر برای موتورسیکلت.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران یک هفته قبل از ورود به نیمه دوم سال که موعد آغاز اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها اعلام شده است، تلویحاً از بلا تکلیف بودن مسئولان برای آینده وضعیت سهمیه بندی بنزین، دو نرخی یا تک نرخی بودن و قیمت این کالای استراتژیک پس از اجرای هدفمند کردن خبر می‌دهد.
به هفته دو روز در حضور آقای رئیس جمهور در حال بررسیه. انواع اقسام سناریوهای نهایی شده داره با هم مقایسه میشه و به زودی تصمیم گرفته خواهد شد و از طریق دولت رسما به مردم گفته خواهد شد، ولی فعلا هیچ تصمیم گرفته نشد.
پیش از این بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز از مشخص نبودن رقم یارانه های نقدی که قرار است از دو ماه پیش از اجرای این قانون به حساب مشمولان طرح‌واریز شود سخن گفته بود.
چون گزینه های مختلفی داریم از حیث ایجاد درآمد و منابع برای اجرای این قانون، از طرفی هم تا پایان شهریور ماه تعداد سرپرست خانوارهای متقاضی دریافت یارانه تا تغییرات لازم درش اعمال میشه و نهایی میشه، تا این دوتا سوال رو ما نتوانیم دقیقا مشخص بکنیم اون عدد قطعا مشخص نخواهد شد.
با این حساب کوتاه زمانی مانده به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پس از سالها بحث و گفتگو بر سر این برنامه، همچنان اطلاعات کمی از آنچه قرار است پس از اجرای این برنامه اتفاق بیفتد در دست است.
آرش حسنیا از بلا تکلیفی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و سهمیه بندی بنزین گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران بار دیگر مخالفان دولت را تهدید کرده و گفته است دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فتنه‌گران میدانی برای بازسازی خودشان داشته باشند. عباس جعفری دولت‌آبادی درباره احتمال محاکمه سران معترضان نیز گفته است این امر قطعاً صورت خواهد گرفت و تعقیب سران فتنه تابع امنیت نظام است. همزمان با این سخنان دادستان، طی روزهای گذشته محدودیت‌های جدیدی که برای آمده شده به منزل مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم ایجاد شده. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگوی انجام داده. آقای محمدی پیش از هر چیز معتقد است در مورد برخورد با سران معترضان نوعی تقسیم کار بین نهادهای حکومتی صورت گرفته است.
تقسیم کاری که الان وجود داره در حکومت از حیث برخورد با جنبش و رهبران جنبش، به نظر من نیروهای سیاسی کاملا به مرخصی فرستاده شدند. اونها نقشی ندارن اصولا در کنترل جنبش اجتماعی، در واقع به عنوان ضد جنبش. نیروهای نظامی امنیتی کاملا کنترل سرکوب رو در اختیار دارن و دستگاه قضایی کاملا نقش نمایشی ایفا میکنه، در نهایت نوعی وجهه قانونی میده به سرکوب هایی که صورت میگیره.
آقای محمدی، ایجاد محدودیت جدید در اطراف منزل آقای موسوی و آقای کروبی نشونه چی هست؟ آیا حکومت با این محدودیت ها در صدد حبس خانگی آقای موسوی و کروبی هست؟
به نظر همینطور میاد. حکومت های اقتدارگرا که نمیتوانند جنبش های اجتماعی رو کاملا سرکوب کنند، سعی میکنند رهبران این جنبش ها رو در حبس نگاه دارند و علتش هم این هست که، یعنی کاری برای این حکومت ها نداره که این رهبران رو به سرعت زندانی کنند. حتی اختشاشات بعد از زندانی کردن رهبران هم براشون قابل کنترل هست. اما به نظر من اینکه اینها رو در حبس نگه میدارند سه دلیل عمده داره. یک دلیلش این هست که رهبر این جنبش رو اینها همچنان در داخل کشور نگاه می‌دارن. اگر آقای موسوی کروبی بازداشت بشن، رهبری طبعاً به خارج کشور منتقل میشه. دلیل دوم این هست که رهبری جنبش در دست کسانی نگاه داشته میشه که هنوز به اصل نظام باور دارند، نه کسانی که کاملاً معتقد به براندازی هستند. و نکته سوم این که با نگاه داشتن رهبران در حبس خانگی، در واقع کنترل نیروهایی که در ذیل اینها قرار میگیرن هم تا حدی در دست حکومت باقی میمونه.
ولی آقای محمدی، دادستان تهران اعلام کردن که محاکمه سران فتنه تابع امنیت نظام هست. این معنیش چی هست؟ یعنی اینی که فعلا حکومت جمهوری اسلامی قصد بازداشت و محاکمه سران معترضین رو نداره؟
به نظر من این بحث محاکمه که در طول یک سال و چند ماه گذشته مرتباً چند ماه به چند ماه تکرار شده، نوعی شمشیر داموکلس هست. اینها نمیخواهند از این قدرت استفاده کنند، ولی در عین حال همواره این تهدید رو هم نشون میدن. علتش هم این هست که با این تهدید سعی میکنند اگر جنبشی، حرکتی در میان رهبران جنبش دیده میشه، با این تهدید اون جنبش و حرکت رو فرو بخوابانند.
با توجه به اینکه آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته بودند که نظام اگر سران فتنه رو محاکمه نمی‌کنه، نشانه ملاحظه نظام در این مورد هست، اصولاً نقش و جایگاه دستگاه قضایی ایران در برخورد با معترضان الان چی هست؟
ببینید، دستگاه قضایی از حیث حقوقی هیچ نسبت و رابطه‌ای با مردم ایران نداره، چون هیچ کدوم از مقاماتش انتخابی نیستن. رئیس قوه توسط مقام رهبری انتخاب میشه و کاملا تحت نظر بیت رهبری عمل میکنه. از سوی دیگر اگر به تحولات واقعی در قوه قضاییه در سه دهه گذشته ما نگاه بکنیم، الان مواجه هستیم با یک دستگاه قضایی با رئیسی کم تجربه مثل آقای لاریجانی و دادن احکام قضایی به هزاران بازجو در دوره آقای یزدی و بعد دوره آقای هاشمی شاهرودی. و نکته سوم، بازنشسته کردن قضات با تجربه و با سابقه دستگاه قضایی که در دوره آقای هاشمی شاهرودی بالاخص اتفاق افتاد، اینها باعث شده که یک دستگاه قضایی به شدت ضعیف رو ما الان در ایران داشته باشیم در مقایسه با قوای دیگر. بعد از انتخابات با نیازی که حاکمیت به نیروهای نظامی و امنیتی داشته و برآمدن این نیروها در ساختار سیاسی، اگر اون رو هم اضافه بکنیم، دستگاه قضایی الان کاملا به صورت یک ابزار در دست نیروهای امنیتی و نظامی عمل میکنه. یعنی اگر اقدامی در قوه قضاییه قرار باشه صورت بگیره علیه آقایان موسوی و کروبی، این باید بنا به تشخیص و مصلحت نیروهای نظامی و امنیتی باشه.
اعمال محدودیت‌های امنیتی بیشتر برای سران معترضان در ایران محور گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت در ایران ثانیه‌هایی پیش از 7:16 شب در ایران هست و 4:45 در پراگ پایتخت جمهوری چک. اما روابط روسیه و آمریکا در زمینه نظامی رو به گسترش است. وزیر دفاع روسیه که چهارشنبه عازم آمریکا می شود، مصمم است با همتای آمریکاییش ابعاد مختلف اصلاحات در نیروهای مسلح دو کشور، راه‌های افزایش همکاری‌های دو جانبه در عرصه نظامی و مهمترین مسائل امنیت جهانی و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دهد. اما به گفته صاحب نظران، برنامه کاری وزیر دفاع روسیه در واشنگتن از چهارچوب این مسائل فراتر است و هدف اصلی از این سفر رساندن پیامی است مبنی بر آمادگی مسکو برای برقراری روابط نزدیکتر نظامی با آمریکا و همپیمانانش در ناتو. یکی از زمینه‌های جدید این همکاری مشارکت روسیه در ایجاد سپر مشترک دفاع ضد موشکی اروپا در برابر تهدیدهای احتمالی ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه میزبان آناتولی سردیکوف همتای روسش خواهد بود. این نخستین دیدار یک وزیر دفاع روسیه از پنتاگون در 5 گذشته است. برنامه سفر سردیکوف شامل 3 نشست رسمی و یک ضیافت کاری است و مجموعاً دست کم 5 در کنار گیتس و با وی مشغول مذاکره پیرامون توسعه همکاری‌های نظامی میان دو کشور خواهد بود. یکی از مسائل چالش برانگیز میان روسیه و آمریکا استقرار سپر دفاع ضد موشکی ایالات متحده در اروپا به ویژه اروپای شرقی است. به تازگی آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو با اشاره به ایران به عنوان تهدید اصلی برای آینده امنیت اروپا خواستار ایجاد سپر دفاع ضد موشکی با مشارکت روسیه شد. همچنین جف مورل سخنگوی پنتاگون در استانه دیدار وزرای دفاع روسیه و آمریکا گفت اروپا و روسیه هر دو در معرض تهدیدهای احتمالی از سوی ایران قرار دارند و این دلیل موجه است تا برای ایجاد سیستم مشترک دفاع ضد موشکی تلاش کنند. در مصاحبه رابرت گیتس با خبرگزاری اینترفاکس، وزیر دفاع آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد مسکو برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران با واشنگتن و ناتو همکاری تنگاتنگ داشته باشد. الکساندر شراوین، مدیر مرکز تحلیل‌های نظامی و سیاسی روسیه، این همکاری را فرصت استثنایی برای روسیه می‌داند. او می‌گوید:
این طرح بدان معناست که ما از مرحله حرف زدن درباره همکاری‌ها میان روسیه و آمریکا و ناتو وارد مرحله عمل میشویم. میدانم این تحول هم در روسیه و هم در آمریکا مخالفان بسیاری دارد، اما مطمئنم این طرح صنعت نظامی ما را متحول خواهد ساخت و آن را به سمت مدرنیزه سازی موثرتری سوق خواهد داد. افرادی هستند که میگویند سامانه‌های ضد موشکی دو کشور از لحاظ فنی قابل تطبیق نیستند، اما این دیدگاه اشتباهی است. رزمایش مشترکی که در سال 2002 در آمریکا برگزار کردیم نشان داد که هیچ مشکل غیرقابل حلی در این زمینه وجود ندارد. تنها اراده سیاسی لازم
است.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا طی مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد روسیه تهدیدی برای آمریکا به شمار نمی رود. هرچند دو کشور در برخی زمینه ها رقابت می کنند، اما در رابطه با مسائل مهم بین المللی همواره با یکدیگر همکاری دارند. او حل مناقشه هسته ایران را یکی از محورهای مهم این همکاری دانست و افزود آمریکا در صدد است با اعمال فشار سیاسی و تحریم های اقتصادی از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کند. اما راه حل نظامی به عنوان آخرین گزینه همچنان مطرح است. این در حالی است که منبع نزویسیمای گزیت در کرملین به این روزنامه گفت مسکو افزایش همکاری نظامی با واشنگتن به ویژه در زمینه سیستم های پدافندی ضد موشکی را بر انصراف آمریکا و اسرائیل اسامبلی نظامی به ایران مشروط کرده. الکساندر ایوف تحلیلگر سیاسی میگوید
ما دو گزینه بیشتر نداریم، یا مذاکره یا جنگ. جنگ علیه ایران عملی است، اما هزینه آن به قدری بالاست که هیچ کشوری به این سناریو علاقمند نیست. روسیه به ویژه به این مسئله حساس است. من با این نظریه که میگوید روسیه از افزایش احتمالی قیمت نفت در صورت وقوع جنگ علیه ایران سود میبرد مخالفم، زیرا منافع کوتاه مدت اقتصادی پیامدهای غیرقابل پیش بینی به هم خوردن ثبات در منطقه را جبران نمیکند. سیاستمداران روس در صددند از عملیات نظامی علیه ایران جلوگیری کنند و به نظر میرسد حتی حاضرند به غرب امتیازهایی بدهند. ایجاد سیستم مشترک دفاع ضد موشکی تنها یک نمونه است. وقوع جنگ برای هیچ کس پذیرفتنی نیست.
صاحب نظران احتمال می دهند وزیر دفاع روسیه در آمریکا موضع جدید مسکو در برابر تهران را برای مقامهای آمریکایی روشن خواهد ساخت. وی ماه گذشته از تعلیق اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خبر داده بود. اکنون نیز بعید نیست او آمادگی روسیه را برای پیوستن به سیستم پدافندی ناتو در اروپا در برابر تهدیدهای احتمالی موشکی ایران اعلام کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست. اما همونطور که پیشتر در خبرها هم حتما شنیدید، هانیبال الخاص، یکی از بزرگترین چهره‌های نسل دوم نقاشان مدرنیست ایرانی، روز سه‌شنبه در آمریکا درگذشت. او زمانی که با آثار اکسپرسیونیستی و فیگوراتیوش در دهه 30 خورشیدی و پس از پایان تحصیلاتش در رشته هنر از آمریکا به ایران بازگشت، همواره نقاشی تأثیرگذار بر بیش از سه نسل از نقاشان پس از خود بود. این چهره سرشناس با افتتاح و مدیریت نگارخانه گیلگمش در اواخر دهه 30 خورشیدی به پیشبرد هنر مدرن در ایران کمک بسزایی کرد. او نه تنها سالها در دانشگاه‌های ایران دانشجویان بسیاری تربیت کرد، بلکه آثار مختلفی نیز در حوزه هنر و ادبیات به تألیف درآورد. هانیبال الخاص سالها با چهره‌های نامدار ادبیات و کانون نویسندگان ایران نیز رابطه و همفکری نزدیک داشت. جلال آل احمد و احمد شاملو از دوستان همیشگی این نقاش مدرنیست بودند. بهار امسال به مناسبت 80مین سالگرد این استاد هنر نقاشی نوگرای ایران در تهران بزرگداشتی در خانه هنرمندان با نمایش 250 تابلو مجسمه او برگزار شد. اما پیش از آن مهرداد قاسمفر با او گفتگوی مفصلی درباره یک عمر فعالیت این هنرمند انجام داد. بخش کوتاهی از این گفتگو را با هم میشنویم.
من الان تمام سعیم اینه که به کودکی خودم برگردم. خیلی سخته. من فکر می‌کنم به 6 سالگیم رسیدم، به 7 سالگیم کتما رسیدم، ولی دلم میخواد به 5 سالگیم برسم، با اون صداقت و صمیمیت کودکی کار کنم. اینا پر کننده زندگی من بوده. من شعر گفتم، خوشم اومده که تونستم شعرهای انگلیسی رو به فارسی و آشوری ترجمه کنم، یا حافظ رو ترجمه کنم و از فردوسی هم رستم و سهراب رو ترجمه کردم.
آقای الخاص، شما به مخاطبتون چه میخواستین بگین و به عبارتی توی تمام این سالها انگشت اشاره شما به کدوم سمت بوده؟
من هیچ وقت نمیخوام مثلا بگم که این نقاشی منو بفهمید یا این نقاشی من رو به این دلیل کشیدم. یه چیزایی مینویسم که گاهی شعرهایی مینویسم که حتی بی ربط هم هست، ولی همونو مینویسم روی تابلو نقاشیم. شاید یکی از ایماژایی که دور و برش هست اون شعر رو به وجود آورده. ولی من خوشحالم که میبینم مثلا مردم کارای من رو خوششون میاد یا تعدادشون زیاد شده و متوجه میشن که مثلا خوبه یا بده.
در آثار شما حضور دائمی انسان در قالب فیگورهای زنانه و مردانه همیشه توی آثار انتزاعی شما یه عنصر تکرار شونده بوده. چرا چهره انسانی همیشه عنصر تکرار شونده آثار شما بوده آقای الخاص؟
سوال خیلی قشنگی میپرسید. من گاهی از مثلا کسانی از پنجره دارن نگاه میکنم، این من اون کاری که مینیاتور میکنم، من اون پنجره رو میارم نزدیکتر که اون چهره رو که کشیدم بزرگش کنم که قیافش رو ببینه. اگه تحمیل بوده این همه تکرارها برای مردم، خب کار غلط منه. من فکر نکنم دوتا تابلوی من شبیه همه.
منظورم آقای الخاص شباهت یا مثلا کپی کردن اینا از روی همدیگه اصلا نیست. منظورم این است که یک عنصر تکرار شونده هست انسان. یعنی مثلا شما همیشه انسان رو در چهره های انسانی یا حضور انسانی یا اندام و فیگورهای انسانی رو در آثارتون دارید، یعنی همیشه روایت‌های مختلفی از انسان دارید و همیشه این انسان هست که انگار محور اصلی آثار شماست.
من این کاملا درسته. مثلا من هر دیواری که میکشم روی این دیوار خالی نمیذارمش. من دلم میخواد که روی هر دیواری که میکشم صف آدم بکشم، از بچه و بزرگ، دوست داشتن انسان، انسان دوستی. این چیزی بوده که من از تمام نقاشانی که چهره زیاد کشیدن، انسان و آدم و فیگور که زیاد کشیدن در تاریخ، هم از آنها که طبیعت بی جان کشیدن، من ترجیحشون میدم. من موضوع خودم رو مهمتر از طبیعت بی جان و منظره میدونم.
سالها پیش در یک مصاحبه‌ای که در تهران با هم دیگه داشتیم، شما به من گفتید که زیباترین چیزی که در این دنیا شما دوست دارید بهش خیره بشید و ببینید چهره آدم هاست، و گفتید که دوست دارید صندلیتون گاهی دم در خونتون بگذارید و به آدمهایی که عبور میکنن به صورتهاشون نگاه کنید و هیچ وقت خسته نمیشید.
بله میشه، من همینطور همین احساس دارم. من یادم از یاپورها، از وزیریها، اصلا میگفتن که مثلا به دوشاگیدارشون میگفتن که این کاری که الخاص به شما یاد میده تا 5 سال دیگه، تا 10 سال دیگه، دیگه به کلی در دنیا دیگه کسی نمیاد فیگوراتیو کار کنه، ابستر کار میکنن همه. اینجوری نشد، اینجوری نشد. و یعنی من اینا رو خاص خودم کنید با نگاه و با خوندن اشعار نیما من یاد گرفتم، با شامغز شاملو یاد گرفتم، از شعرهای بزرگ یاد گرفتم که باید چی کار کرد. باید ما با همیشه برمیگردیم به یک تفکر رالیستی، حتما برمیگردیم. هر وقت هم برمیگردیم زیباتر برمیگردیم. من وقت اولین باری که نگاه کردم به میکلانج، اصلا یه جوری شرمنده شدم از خودم، کوچیک شدم. حس کردم که چقدر جای رشد است و چقدر جای بزرگ شدن است و چقدر چقدر و چقدر و چقدر خوندن و فهمیدن و دانستن لازمه.
آقای الخاص، وقتی آدم سیر هر کارتون نگاه میکنه به نظر میاد که رنگهایی که استفاده میکنید شفافتر میشن، روشنتر میشن، چشم نوازتر میشن، و به همون نسبت هم طرحهای شما و روایتی که شما از چهرهای انسانی میدید شاعرانه تر میشن. آیا باید نتیجه بگیریم که هانیبال الخاص 80 ساله خوشبین تر از هانیبال الخاص 20 ساله شده؟
امیدوارم، باور کنید این بهترین، یعنی امیدوارم، من آرزو میکنم این درست باشه. نه خیلی، اگر من باور کنم که این حرف شما واقعا بهترین هدیه رو به من میده، بهترین تعریف رو از من میکنه، ممنونم از شما. من خوشم میاد هنوز به ابرها نگاه کنم، امکان نداره. من با خانمم دارم تو رانندگی میکنم، یه ابری میبینم که میبینم واقعا یه دونه آهوست که داره میدوه، بعدم هی خیلی قشنگ دمش دراز میشه، پاش دراز میشه، بعد کم کم ابستره میشه.
این خیال پردازی شما خیلی شاعرانه است.
در ایران ما فکر میکنم که اگر هممون با هم صدا نگیم که بزرگترین هنر در جهان شعره، ایرونی نیستیم. من واقعا معتقدم که اگر به شعر برسه نقاشی، خیلی کار بزرگی کرده. اگه به
آخرین گفتگوی همکارم مرتضی قاسمفر را با هانیبال الخاص، نقاش نوگرای ایرانی، میشنیدید. اما در اینجا نگاهی به آخرین های جهان ورزش با فریدون شیبانی.
در مسابقه فوتبال مرحله رفت یک شانو پایانی لیگ قهرمانان آسیا، تیم ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه فولادشهر به پیکار تیم مدافع عنوان قهرمانی پوهانگ استیلرز کره جنوبی رفته است و مسابقه برگشت هفته آینده انجام می شود. در 3 مسابقه دیگر، جونگ بوک از کره جنوبی در میزبانی از الشباب عربستان 2-0 شکست خورد. سونگ نام ایلهوا تیم سوم کره در این جام در میزبانی تیم هموطنش سامسونگ بلووینگ 4-1 پیروز شد. 4th امشب بین الهلال عربستان و القرافه قطر در ریاض انجام می شود. در رقابت‌های والیبال جوانان دختر آسیا در هوشیمین ویتنام، دختران ایران 3-0 همتای استرالیایی خود را شکست دادند. تیم والیبال دختران ایران پیش از این در برابر تیم‌های جوانان چین و کره جنوبی شکست خورده بود. ایران مسابقه بعدیش را با سریلانکا برگزار می‌کند. 4th پیکارهای بین‌المللی بسکتبال چین از امروز با حضور تیم مختلط ملی الف و ب ایران و 5 باشگاهی از کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، چین تایپه و فیلیپین در 2 3 آغاز شد. تیم ایران امروز استراحت دارد و فردا با اسمارت گلاس فیلیپین بازی خواهد داشت و جمعه با فینیس کاما ماتسوای ژاپن. در مهمترین مسابقه های نخستین روز مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال قهرمانان اروپا دیشب اینتر میلان ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه توئنده انتخده هلند 2-2 متوقف شد. منچستر یونایتد انگلیس در ورزشگاهش اولد ترافورد یک بازی بدون گل در برابر گلاسگو رنجرز اسکاتلند پشت سر گذاشت. بارسلونا از اسپانیا 5-1 مهمانش پاناتینایکوس یونان را خورد کرد و تاتنهام انگلیس در خانه وردر برمن آلمان 2-2 به تساوی رسید. مسابقه های چهار گروه پنجم تا هشتم امشب انجام می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز بعد از اخراج کارلوس کویروش از سرمربیگری تیم ملی فوتبال پرتغال، دیگو مارادونا نامزد جانشینی او شده است.
به رادیو فردا گوش می کنید
و با اعلام ساعت 7:30 شب در ایران به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. در این بخش شنونده مجله اقتصادی خواهید بود، اما پیش از آن مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با محمد زرقامی.
در سانحه واژگونی یک اتوبوس در جاده ساوه 29 تن کشته و شماری دیگر از مسافران زخمی شدند. فرمانده پلیس راه ایران دلیل واژگونی این اتوبوس را خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد و گفت در 7 کیلومتری محور تهران ساوه اتوبوس از جاده خارج شده و با برخورد به حفاظ کنار جاده و شکستن آن به عمق 10 متری سقوط کرد و واژگون شد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این قوه منصوب کرد. آقای محسنی اژه‌ای از جمله روحانیونی است که پیش از این در مقام وزیر اطلاعات در کابینه آقای احمدی نژاد خدمت کرده است. او قاضی دادگاه محاکمه کننده غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران بود. از او همچنین به عنوان مقامی کلیدی در قتل‌های موسوم به زنجیره یاد می‌شود. به گفته مسئولان سازمان ملل متحد، محمود احمدی نژاد در جلسه خلع سلاح سازمان ملل متحد که قرار است هفته آینده برگزار شود شرکت نخواهد کرد. سران کشورهای دنیا در این جلسه که همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل می شود برای گفتگو درباره خلع سلاح حضور به هم می رسانند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز از عدم حضور محمود احمدی نژاد در این جلسه خبر داد. هرچند آقای احمدی نژاد هفته آینده به نیویورک سفر خواهد کرد تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز چهارشنبه در نشست غیرعلنی شورای حکام آژانس در وین در بیانیه‌ای گفتند مانع تراشی جمهوری اسلامی ایران در کار بازرسان آژانس ارعاب این آژانس است. سفیر ایالات متحده آمریکا در آژانس هم در بیانیه‌ای جداگانه جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای ارعاب بازرسان به منظور تاثیرگذاری بر کار آنها متهم کرد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در تازه‌ترین گزارش خود این را به ایجاد مانع در کار آژانس ایران را به ایجاد مانع در کار آژانس متهم کرده بود. جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن گذشته به دو بازرس آژانس اجازه ورود به ایران نداد و آنها را به ارائه گزارش غیر واقعی در مورد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متهم کرد.
متشکرم. آخرین خبرها را از محمد زرقامی میشنیدید و در اینجا طبق معمول هر چهارشنبه نوبت میرسه به مجله اقتصادی با همکارم فریدون زرنگار که در آن از جمله به سیاست‌های تازه وارداتی و 50 سالگی اوپک میپردازد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. اعلام قصد تغییر در سیاست‌های وارداتی دولت. قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا در می‌آید. اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت 50 ساله شد. و بانک‌های جهانی موظف شدند میزان سرمایه نقدی خود را بالا ببرند. پس از سالها که از سیاست درهای باز دولت محمود احمد نژاد می‌گذرد، اکنون ظاهراً زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی دولت تصمیم به محدود کردن واردات دارد. این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که برخی نمایندگان نهادهای بخش خصوصی آن را خلاف قانون و خلاف مقررات بازرگانی جهانی می‌دانند. منتقدین همچنین این تصمیم را برخلاف تلاش ایران برای پیوستن به سازمان بازرگانی جهانی ارزیابی می‌کنند. از فریدون خاوان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم چه انگیزه‌ای می‌تواند دولت در تصمیم به محدود کردن واردات داشته باشد.
انگیزه دولت جمهوری اسلامی در افزایش محدودیت بر واردات و در واقع بستن دروازه‌های کشور بر روی کالاهای وارداتی، به تعبیر محافل اقتصادی تهران، احتمالاً میتواند دو عامل داشته باشه. یک عامل این هست که با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها و اینکه دولت جمهوری اسلامی نیاز داره صرفه‌جویی ارزی بکنه و منابع ارزی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشه، ترجیح میده واردات رو از هم اکنون کاهش بده تا در هزینه کردن ارز صرفه‌جویی بکنه. این یک دلیله. دلیل دیگه‌ای که عنوان میشه این هست که جمهوری اسلامی قصد داره با کشور هایی که در مورد تحریم ایران تصمیمات شدیدی اتخاذ کردند مقابله بکنه و در واقع کاهش واردات عمدتاً کشورهایی رو هدف قرار میگیره که از دیدگاه جمهوری اسلامی در مورد مسئله تحریم شدت عمل بیشتری نشون میدن و احتمالاً این کالاها تحریم میشه، به خصوص کالاهایی که از سوی کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و بعضی از کشورهای در حال توسعه که ایران اونها رو دشمن خودش تلقی میکنه، اینها مورد به اصطلاح تهدید قرار میگیرن. این دلایلی هست که در محافل اقتصادی تهران برای این تصمیم عنوان میشه.
این تصمیم در خودش احتمالاً یک سلسله تضادها همراه داره، از جمله اینکه مسئله آزادی تبادلات بازرگانی که ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی خیلی روش تاکید داره، دوم اینکه یکی از بزرگترین شریک اقتصادی ایران جمهوری چین هست که به ویژه در واردات مواد مصرفی بسیار سهم داره، و اگه اینو قبول کنیم که در حال هدف مجازات به اصطلاح کشورهای تحریم کننده است، طبیعتاً نباید شامل چین بشه و بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی هم در این مورد نگران هست که آیا آزادی مبادلات بازرگانی رو زیر سوال میبره یا نه.
ایران از یک سو تلاش میکنه وارد سازمان جهانی تجارت بشه و از سوی دیگه مقرراتی وضع میکنه در مورد محدود کردن وارداتش، و این مسئله پرسش برانگیزه. به همین علت بعضی از صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی که مذاکره میکنن در مورد ورود ایران به سازمان جهانی تجارت، انتقادهایی رو مطرح کردند و گفتند که اگر دولت جمهوری اسلامی قصد داره واردات رو کنترل بکنه، بهترین راه کنترل واردات که ضمناً با مخالفت دیگر کشورها روبرو نشه و به خصوص راه رو بر ورود ایران به سازمان جهانی تجارت نبنده، بهترین راهش بالا بردن نرخ ارز هست.
یعنی گران کردن واردات،
یعنی در واقع از طریق افزایش نرخ ارز واردات گران بشه، و از نظر این صاحب منصبان بهترین راه مقابله با واردات. از طرف دیگه همونطور که خودتون گفتین، مسئله وارداتی هست که از چین انشأ میگیره، چیزی که در حال حاضر بیش از همه واحدهای تولیدی ایران رو در معرض خطر قرار داده. کالاهایی هست که به قیمت بسیار بسیار ناچیز از چین وارد بازار ملی ایران میشه و بسیاری از واحدهای تولیدی رو در معرض خطر قرار داده، به بیکاری دامن زده. خب اگر قصد دولت جمهوری اسلامی این باشه که چین رو به عنوان نوعی متحد در صحنه جهانی از این محدودیت‌ها برکنار نگه داره، اون موقع مسئله واردات حل نخواهد شد. و بالاخره مسئله سومی رو هم باید روش انگشت گذاشت که اصولاً محدود کردن واردات، آن هم به این صورت، تنها نتیجه‌ای که به بار میاره این هست که ورود کالاهای قاچاق به کشور بیشتر و بیشتر میشه.
مورد دیگری که تا به حال مطرح میشد و میشه اینه که دولت با آسان کردن شرایط واردات برای کالاهای مصرفی تا حدودی توانسته تورم و گرانی ارزاق و مایحتاج عمومی رو مهار کنه. اگر این تصمیم اجرایی بشه، چون هنوز معلوم نیست تا چقدر اجرایی بشه، اگر اجرایی بشه طبیعتاً که خب به بالا رفتن قیمت‌ها دامن خواهد زد یا نه.
این هم یکی از مسائل مورد بحث در محافل اقتصادی تهران هست، چون که اتخاذ سیاست درهای باز تا اندازه زیادی به منظور مقابله با اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم بود و اگر قرار باشه که در ورود کالاهای خارجی به کشور محدودیت‌هایی برقرار بشه، این محدودیت‌ها طبعاً به افزایش قیمت‌ها در داخل کمک می‌کنه، مگر اینکه دستگاه‌های تولیدی داخلی بتوانند ضعف ناشی از ورود کالاهای مصرفی از خارج رو جبران بکنند، چیزی که در حال حاضر وجود نداره. این مسئله بیش از همه از اون لحاظ جلب توجه میکنه که ظاهراً بر اساس آخرین اطلاعات قرار هست که سیاست هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته بشه. بنابراین ترکیبی از هدفمند کردن یارانه ها که در واقع قطع یارانه ها، قطع اعطای یارانه به کالاهای مصرفی از یک سو همراه با محدودیت های واردات از سوی دیگر، اگر این ترکیب پیش بیاد طبعا مسئله اوجگیری تورم به شکلی حاد در ایران مطرح خواهد شد.
آیا مشخص است اصولا اون گروه از کالاهای عمده‌ای که نباید وارد بشن چی هستند؟
بر اساس داده‌هایی که در رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر شده، وزارت جهاد کشاورزی خواستار منع واردات 49 کالای کشاورزی و باقی شده. وزارت صنایع هم لیستی تهیه کرده مرکب از 1300 کالا که ورود اونها از نظر اون وزارتخونه غیر ضروری هست و باید ممنوع بشه. منتها به طور مشخص این کالاها ازشون اسم برده نشده. البته در فهرست وزارت کشاورزی اسامی یک سلسله میوه نام برده میشه، ولی در مجموع هنوز لیست مشخصی به طور مشخص بخوایم بگیم چه کالاهایی واقعا بوده، دست کم من اطلاع ندارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه سال گذشته اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در پی مقاومت شدید بازار که تا حد اعتصاب و بستن حجره‌های بازرگانان هم پیشرفت متوقف شد، رسانه‌های جمهوری اسلامی اکنون خبر می‌دهند که در پی توافق‌نامه‌ای میان دولت و نمایندگان اصناف این قانون از مهر ماه سال جاری به اجرا درمی‌آید. قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان شورای اصناف کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی از آمادگی و تلاش اصناف برای اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. از هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن می‌پرسم آیا می‌توان این تفاهم نامه را به عنوان آمادگی اصناف برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعبیر کرد؟
اونچه که در خبر بود دو جور قابل تفسیره. یکیشون سوالی هستش که شما مطرح میکنید، ولی یه تفسیری دیگه این هستش که عملا اجرای قانون برای حدود 75% از اصناف، یعنی سنفای کوچیک، عملا سه سال به تعویق افتاده و اون چیزی که فعلا مد نظر هستش و قراره مثلا از مهر یا چند ماه دیگه اجرا گذاشته بشه، این فقط در 12 گروه سنفی هستش. یعنی اون مواردی رو که احتمالاً شدنی تر هستش، اون موارد مشکل رو این توافقنامه به تعویق انداخته برای حداقل 3 سال.
خب یعنی با توجه به این توافقنامه که گفته میشه امضا کردن این نمایندگان وزارتخانه ها و رئیس اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور، این چشمانداز هست که واقعاً این مالیات گرفته بشه و اگه گرفته بشه چه سهمی در مالیات ها خواهد داشت؟
به خاطر اینکه سوال جواب بدیم اجازه بدیم یه قدم بریم عقب‌تر و از یه خود دورتر به مسئله نگاه بکنیم. وضعیت سیستم مالیاتی کشور ایران ناهنجاره و شدیداً احتیاج به اصلاح داره. بار مالیات عمدتاً بر دوش کارمندا و خیلی های دیگه مالیات نمیدن یا مالیاتی که میدن عادلانه نیست و به لحاظ اقتصادی ضعف‌های متعددی وجود داره. اصلاح سیستم مالیاتی من فکر می‌کنم ضروری است. این هستش که چگونه انجام دادن این پروژه مطرح هستش. یکی از این موارد همین قانون مالیات‌های ارزش افزوده هستش. این اگر اشتباه نکنم اولین بار در سال 66 لایحه‌اش در مجلس مورد بررسی قرار گرفتش و اگر به حافظه با هم یاری بکنی سال 70 صندوق بین‌المللی پول درگیر شدش، مطالعات گسترده‌ای انجام دادش و به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کردش که این برنامه رو اجرایی بکنه، به عمل بگذاره و یه سری مطالعاتی هم توصیه کردش که انجام بگیره. متاسفانه این توصیه در دستور کار به صورت جدی قرار نگرفتش و به خیلی تعویق انداخته شدش. تا الان که الان عملاً کسری بودجه دولت، یعنی در حقیقت نداشتن پول برای تامین نیازهای روزمره دولت رو مجبور کرده که به دنبال راه‌های درآمد بگرده و یکی از این راه‌های درآمد هم انجام این قانون هستش، اجرای کردن این برنامه هستش. حالا شیوه مطلوب این به صورتی هستش که اولا یک سیستم حسابداری دقیق مستقر بشه که کارها بر اساس ضوابط باشه، دوما اجرای مالیات طبعا دارای تاثیر تورمی خواهد بود و نهایتا فشار اون به مصرف کنندگان منتقل خواهد شدش. تولید کنندگان عمدتا کل این بار مالیاتی رو منتقل خواهند کردش به مصرف کنندگان و تاثیر تورمی خواهد داشت. بنابراین اجرای این برنامه اجرای مطلوبش باید به صورتی باشه که دولت راه‌های دیگه‌ای رو اصلاحات دیگه‌ای رو مد نظر داشته باشه که به کارایی سیستم رو بالا ببره، یعنی در یه جاهای دیگه هزینه تولید بیاد پایین، ترجیحاً کارایی در بخش دولتی در مؤسسات بره بالا که این فشار تورمی رو خنثا بکنه. این دو شرط در حال حاضر در ایران انجام نگرفته، یعنی مثل همیشه به جای اینکه یک سیستم اصلاحات برنامه اصلاحات متفکر شده خوب طراحی شده سنجیده‌ای رو ما روی میز داشته باشیم برای اجرا، این مسئله رو به تعویق انداختن تا اینکه مجبور بشن به خاطر نداشتن پول یک کاری رو سریع و سرهم‌بندی انجام بدن.
شما اشاره کردین به مشکلات ساختاری موجود، یعنی برای که این بتونن این مالیات رو وصول کنن بایستی آمار و ارقام دقیق داشته باشن از خرید و فروش‌های تاجرها و بازرگان‌ها، شرایط اجازه میده که بتونن یک چنین ساختاری رو فراهم کنن؟
در بخش خرده فروش‌ها همچین چیزی فعلا وجود نداره و فشار سیاسیش هم زیاد خواهد بودش، به خاطر همین هستش که عملا اجرای 75% این موارد رو به تعویق انداختن، فعلا به 3 سال بعد در حقیقت کاری کردن این هستش که فشارشون رو، یعنی سعی کردن مالیات رو از کسایی بگیرن که تاجرای بزرگتر هستن، سیپای بزرگتر هستن، یه سیستم حسابداری کمابیش وجود داره، دولت روشون احرام‌های اعمال نفوذ بیشتری داره و کار شدنی تره. به این ترتیب دارن کار انجام میدن، یعنی 25% رو که حجم بیشتر پول بیشتر مالیاتی رو تولید میکنن و ریششون بیشتر از گروه دولت هستش، اونها رو هدف قرار دارن که از اینجا شروع بکنن. اینم تا حدودی قابل درک هستش بر اساس شرایط موجود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز سه‌شنبه 50 سالی شد. 50 سال پیش کشورهای ایران، عراق، عربستان، کویت و ونزوئلا در بغداد این سازمان را پایه‌گذاری کردند. پس از آن بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت مانند امارات متحده عربی، اندونزی، قطر، لیبی، الجزایر، اکوادور، نیجریه و آنگولا هم به این سازمان پیوستند. اوپک با هدف دستیابی به قیمتی عادلانه برای نفت تأسیس شد تا با رایزنی با کشورهای تولید و صادرکننده نفت به تعادلی میان افزایش بهای نفت و افزایش دیگر کالاهای جهانی دست یابد. اوپک در طول حیات خود نتوانست از صحنه سیاست بین المللی دور بماند و خواسته یا ناخواسته پایش به ویژه در جنگ‌های خاورمیانه و دعوای فلسطین و اسرائیل کشیده شد. در ایران افزایش بهای نفت در دهه 70 میلادی بنیان اقتصاد را در هم نوردید و با وقوع انقلاب اسلامی نقش ایران در اوپک جهتی دیگر یافت. از حسین ابن یوسف مشاور امور نفتی در واشنگتن پرسیدم انگیزه تأسیس اوپک چه بود؟
به نظر من اول این فشارهای غیر منصفانه بود که شرکت‌های بین‌المللی نفت به کشورهای میزبان وارد می‌کردند. در آمریکای لاتین مکزیک اولین کشوری بود که در جهان نفت خودش رو ملی کرد در سال 1938 و بعد از اون آمریکا هم تاکتیک‌هایی رو در نظر گرفت که به ویژه در خاورمیانه بتونه ازش استفاده بکنه. پیشنهاد نیمه کردن منافع نفتی راهکاری بود که آمریکا انتخاب کرد، ولی به هر روی مشکلات ایران که بیش از هر کسی و پیش از هر کسی این فعالیت‌های نفتی خودش رو در خاورمیانه آغاز کرده بود، باعث شد که به هر روی ایران صنایع نفت خودش رو ملی اعلام بکنه و بعد از اون خب طبعا ایجاد رقابت‌های شدیدی شد در منطقه، در عراق، در کویت، در عربستان. همزمان روی ونزوئلا هم فشارهای زیادی آمده بود از نظر اقتصادی و اندیشه ایجاد این سازمان عملاً از اون اونجا آغاز شد و با حمایت کشورهایی که در منطقه خلیج فارس فعالیت گسترده‌ای رو از نظر تولید نفت داشتن.
با توجه به 50 سال فعالیت اوپک، چه ویژگی‌هایی رو میتونیم برای فعالیت این سازمان برشماریم و چه زیر و بم‌هایی رو این سازمان پشت سر گذاشته؟
در این 50 سال خب قدرت اوپک یکسان نبوده. در 10 12 13 سال اول سازماندهی اوپک بود، بسیار آهسته این کار انجام شد. بعد اقدام کشورهای عرب صادرکننده نفت بود که تحریم نفتی عرب خب یک نقطه عطفی بود به راستی در تاریخ نفت جهانی و این باعث ایجاد اون شوک اول نفتی بود در جهان. نقش ایران در اواسط دهه 70 بسیار پررنگ بود. مسئله انقلاب ایران، بعد جنگ ایران و عراق باعث ایجاد شوک دوم نفتی شد. بعد از اون شاید بشه گفت که ندانمکاری‌های عربستان باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت نفت بود. بعد اشتباه بزرگ صدام، یا اشتباه دومش باید بگم، حمله نیروهای عراقی به کویت و عربستان و بقیه بود که عکس‌العمل بسیار شدید غرب رو باعث شد. اما در برابر ایران بعد از این جریان عملکردش بسیار معقول بود و باعث شد که عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت و دارنده نفت در جهان هست به ایران نزدیکتر بشه و این به گمان من باعث تقویت شدید اوپک شد، تقویتی که اکنون هم ادامه داره. اما در طول این 50 سال خب اوپک مشکلات زیادی داشت، تنوع نیازها بود، شرایط جوی این کشورهای مختلف، شرایط مختلف اجتماعی، میزان جمعیتشون، داشتن منابع اما از نفت و گاز و میزان اونها که در بعضی از کشورها کمتر بود در بعضی بیشتر، و مهمتر از اون وابستگی‌های سیاسی که این اعضای اوپک به کشورهای پرنفوذ خارج داشتن، کشورهای نظیر انگلیس، آمریکا و روس، و نداشتن آمادگی برای مقابله با این مشکلات بود که در برابرش توانایی‌هایی هم داشتن. یاد گرفتن خیلی سریع که تعلیم و تربیت نیروهای کاردان یک نقش بسیار اساسی میتونه داشته باشه. از تجربیاتی که در طول این سالها پیدا کردن استفاده مناسبی دارن میکنن و این گسترش همکاری ها به گمان من خیلی کمک کرده به اونها.
شاید بشه گفت اوپک یک ماهیتی دوگانه داشت و اون این که در درون خودش با تضادهای بسیار پیچیده روبرو بود، در حالی که در خارج از خودش مورد هراس خریداران نفت بود. آیا این نگرانی خریداران نفت از موجودیت اوپک نگرانی منطقی بود، معقول بود، یا اینکه در حال بیشتر آب و رنگ سیاسی داشت؟
به هر حال هر دوش واقعا بوده. یکی اینی که منابع عظیم نفت در اختیار این کشورها بود، همه تصور میکردن که این شرکت‌های عظیم نفتی هستند که تنها این توانایی رو دارن و اگر اونها از این مناطق خارج بشن عملا اینها نمیتونن نیاز جهان رو به نفت تامین بکنن. خب این کشورها ثابت کردن که این گونه نیست. از نظر سیاسی این منحصر به کشورهای اوپک هم نیست. فرض کنین اون اقدامی رو که مکزیک کرد و ملی کرد صنایع نفتش رو، پافشاریش روی این اصول ملی کردن شاید از همه کشورهای عضو اوپک هستن هم شاید بیشتر باشه الان.
در هر حال اوپک در چند دهه اول موجودیت خودش یک وجهه قوی و یک وزنه قوی در سیاست بین المللی و در اقتصاد بین المللی بود، اما با پیدا شدن کشورهای غیر اوپک مانند نروژ و با فروپاشی شوروی که در هر حال در یک مقطعی بیشتر با اوپک همراه بود، با کشورهای خاورمیانه همراه بود، عملاً اوپک رقبای تازه‌ای مثل نروژ و روس رو داره که به راحتی اجازه بهش نمیده که قیمت‌ها رو مثل سابق دیکته کنه. آیا میشه گفت که نقش اوپک اهمیت سابق رو از دست داده؟
نه اصلاً. به نظر من اولاً که عرض کردم که در 12 13 سال اول بعد از تشکیل این سازمان عملاً اوپک فعالیت چندانی نداشت در صحنه سیاسی. بیشتر این زمان رو صرف سازماندهی خود این تشکیلات و اینها می‌گذرون. تحریم نفتی عرب بود که باعث این حرکت شد و برای یه مدت کوتاهی در صحنه سیاست بین‌المللی خب نقش بسیار بسیار پررنگی داشت. عملا با تولید نفت در جاهایی که حالا در خود آمریکا فرض کنید، در آلاسکا یا در دریای شمال بین نروژ و انگلیس، فعالیت‌های گسترده‌ای اتفاق افتاد. اما روسیه رو که فرمودین، روسیه کشور از نظر سابقه نفتی و داشتن منابع نفتی و توان تولیدی همیشه این توانایی رو داشته. حتی در منطقه آسیای میانه و در منطقه قفقاز سابقه طولانی تر از اون چیزی که در خاورمیانه ما از نظر نفتی داشتیم داشته و داره. از نظر میزان نفوذی که داشته، لااقل در این کشورهای اوپک بخش عمده ایش روی عراق بوده. فقط نفوذ آمریکا فرض کنیم در کشورهای اوپک یا نفوذ انگلیس به مراتب بیشتر بوده روی کشورهای اوپک. عرض کردم در 10 12 سال اول که زیاد نقشی نداشتن، تنها در بخش میانی و پایانی دهه 1970 بود که این قدرت بیشتر در منطقه خاورمیانه و در اختیار ایران به خاطر توانایی‌های زیاد تولیدیش بود و نقشی که بازی کرد.
برمیگردیم به نقش ایران در اوپک. در حال ایران یک عضو مهم اوپک، ولی ظاهراً متعادل با این اهمیتش نتوانسته در مدیریت اوپک نقشی داشته باشه. تنها یک مورد که اون اوائل تأسیس اوپک هست که آقای فؤاد روحانی از طرف ایران به دبیرکلی اوپک رسید و از اون به بعد و به ویژه پس از انقلاب اسلامی کشورهای دیگر عضو اوپک به نحوی مایل نبودند که ایران ریاست این سازمان رو بر عهده بگیره. درست این ارزیابی؟
تا حدی بله. اولا این رو باید به دو قسمتش کرد، چیزی که پیش از انقلاب بوده و اون اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاده. در بخش اولیه که تقریبا میشه گفت شاید یک سوم طول عمر اوپک رو داره، یکی توقع اعضای دیگه هسته نخستین این سازمان بوده، ونزوئلا، عراق، کویت و عربستان برای مدیریت این سازمان. بعد یک عامل دیگری شاید این تکروی ایران بود، عدم حمایتش از تحریم نفتی اعراب و این تکروی که کرد باعث ایجاد دلخوری در بین اعضای عرب این سازمان به ویژه بودش، که خب این یه حرکت سیاسی بود از سوی ایران. ولی عملا اون دو سوم دیگه عمر این سازمان، بخشش به خاطر خود انقلاب بود، بخشش به خاطر از رده خارج شدن بسیاری از نیروهای کاردان در ایران بود به دلایل مختلف، بعدش درگیری‌های شدیدی که ایران داشت، جنگ ناخواسته با عراق که بسیار مخرب بود، و بالاخره مسائل سیاسی و فشارهای خارجی بود که اتفاق افتاد. توانایی‌های زیادی ایران داشته، اما متأسفانه گرفتاری‌هایی که در خود ایران هم وجود داشته و هنوز هم داره باعث شده که ما نتونیم سهم شایسته‌ای رو که باید داشته باشیم در مدیریت این سازمان بین‌المللی داشته باشیم.
چه چشم‌اندازی برای اوپک قابل ترسیم هست در آینده؟
من بسیار مثبت می‌بینم، با توجه به این که نیاز جهان به انرژی روزافزون بوده و هر و این کشورها دارای منابع عظیم ثابت شده نفت و گاز هستند، و تازه این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از این سرزمین‌ها عملاً فعالیت‌های اکتشافی در اونجا انجام نگرفته، یا به عبارت دیگه توانایی‌های بالقوه اضافی هم که این کشورها دارند، این امید رو به من میده که بتونن عملکرد بسیار مناسب‌تری داشته باشن. مشکلاتی که اینها دارن در شرایط فعلی این هست که با توجه به مسائل زیست محیطی و حرکت‌های شدید زیست محیطی که در جهان اتفاق افتاده و مخالفت‌های شدیدی به استفاده بیشتر یا ادامه استفاده از سوخت‌های فسیلی، باعث میشه که بازار نفت اون رشد سابق رو نداشته باشه. ولی اونها هم مشکلات خودشون رو دارن و با این سرعت به صورت اقتصادی نمیتونن واقعا اون رشد دلخواه رو داشته باشن. بنابراین نیاز به نفت به گمان من هست و ادامه خواهد داشت، و اوپک هم سازمانی است که بسیار منسجم هست، هم توانایی‌های فنی در اختیارش هست و هم توانایی‌های اداری این کار رو به نظر من و همینجوری که عرض کردم این توانایی‌ها رو نشون داده که میتونه مقابله بکنه با این گرفتاری‌هایی که پیش میاد، اما از جنگ و درگیری‌های مختلف و حتی بحران‌های شدید اقتصادی.
این هفته بانک تصفیه بین المللی درصد سرمایه نقدی بانک‌های جهان را بر پایه حجم معاملات این بانک‌ها بالا برد. برابر این تصمیم بانک‌ها موظفند میزان سرمایه خود را از 2.5% ابتدا به 4.5% و سپس به 7% برسانند. این بانک این تصمیم را در پی بحران بانکی جهانی در 2 سال گذشته می‌گیرد و امیدوار است با افزایش سهم نقدی بانک‌ها ذخیره‌ای برای رویارویی با بحران‌های مالی در آینده داشته باشند، تا دولت‌ها از محل سرمایه‌های عمومی مجبور به قبول خسارات احتمالی نباشند. درباره این مصوبه کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، به رادیو فردا چنین میگوید:
در درجه اول باید عرض بکنم که این مصوبه باید بعد به تایید کشورهایی که عضو هستند برسه. باید توجه بکنیم که بانک ها وقتی که وام میدن، مقدار زیادی این سپرده هایی است که در اختیارشونه و از اونها وام میدن. بنابراین اگر خود همون کسی که وام میگیره دوباره سپرده بگذاره، دوباره از اون سپرده یه وام دیگه پرداخت شده، یعنی وام از روی وام پرداخته شده. در نتیجه اگر یک موقعی یکی وامشو نتونه بپردازه یا سپرده‌هاشو پس بگیره، واقعیت اینه که اون وقت یک سری مسائلی پیش میاد، مثل همین مسائلی که پیش آمد در سال 2008. این است که این قرارداد میگوید که از کل دارایی‌های بانک، یعنی اگر ما مجموعه تمام وام‌های بانک رو بگیریم به اضافه سرمایه بانک، سهم اون سرمایه بانک بایستی به 7% برسه، و به خصوص سهام ممتاز هم جزء این نمیتونه حساب بشه، چون سهام ممتاز یک چیزی بین وام وام و سهام. بنابراین سهام ممتاز هم حساب نمیتونه بشه. نکته ای که باید توجه بکنیم اینه که این قاعده به زودی اجرا نخواهد شد، بلکه تا سال 2013 بانک ها فرصت دارن که این کار رو انجام بدن. البته در مورد بانک های آمریکایی باید بگیم که بانک های آمریکایی همین الان سهم سرمایهشون در حدود 3.5%، بنابراین در مورد بانک های آمریکایی حتی قضیه یکمی ساده تر خواهد بود که به اون میزان برسن.
بانک تصفیه بین المللی که محل آن در شهر باسل سوئیس است، بانکی است که بر عملکرد بانک های جهان نظارت دارد. این بانک 80 سال پیش بر پایه قرارداد ورسای پس از جنگ اول جهانی و با وظیفه چگونگی اجرای جبران خسارات جنگ جهانی اول تأسیس شد. به پایان این مجله رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده.
و این مجله اقتصادی پایان بخش مجله یک ساعته شامگاهی بود. هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا چهارشنبه شب آرامی رو براتون آرزو میکنم.